اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقتتان بخیر شنونده های عزیز. با ابراز سپاس از همکاران رادیو آزادی میپردازیم به نشرات شامگاهی رادیو آشنا از واشنگتن. امروز چهارشنبه 14 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به داشته های این برنامه نیم ساعت دعوت کنم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، وزارت مالیه ایالات متحده در یک اعلامیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که مبلغ 3.5 میلیارد دلار از سرمایه بانک مرکزی افغانستان را به یک حساب بانکی تازه در سوئیس انتقال می‌دهد تا از دسترس طالبان دور نگه داشته شود و از این پول برای کمک به ثبات اقتصاد سقوط کرده افغانستان استفاده خواهد شد. این وجه توسط یک هیئت تعیین شده مالی اداره می‌شود و از آن برای پرداخت مصارف مهم مانند برق، قرضه اینستیتوت های مالی بین المللی، حفاظت از واجد شرایط بودن افغانستان برای دریافت کمک های انکشافی و همچنان چاپ پول استفاده خواهد شد. مقامات امریکایی گفتند که هیچ مقدار از این پول به بانک مرکزی افغانستان تا زمانی که این بانک از دخالت های سیاسی عاری شود انتقال نخواهد یافت. ویدیوهای پخش شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که شماری از افرادی که اسیران جنگی جبهه مقاومت ملی گفته می‌شوند، از سوی طالبان تیرباران می‌شوند. نشر این ویدیوها با واکنش‌های به همراه شده است. حکومت طالبان تا زمان تهیه این خبر در این مورد چیزی نگفته است، اما صبغت احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در صفحه توییتر خود طالبان را به دلیل این کارشان به جنایات جنگی متهم کرده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
پاتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر، در توییتر خود نوشته است که کشتار اسیران جنگی، زخمی کردن، شکنجه کردن و یا بدرفتاری با آنان همه خلاف اصول بین المللی می باشد. خانم گسمن افزوده است برای کسانی که تفنگهایشان را به زمین می گذارند و تسلیم می شوند، دیگر مخالف مسئله گفته نمی شود. از سوی هم شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت، در صفحه تویتر خود نوشته است که کشتار اسیران جنگی یک عمل محکوم شده در قوانین اسلامی و بین المللی است. او افزوده است که گزارش های تکان دهنده در مورد کشتار اسرا به دست طالبان در پنجشیر تکان دهنده و انزجار برانگیز است. خانم اکبر افزوده است که این گونه عمل کرده سربازان، فرماندهان و مقامات طالبان باید از سوی محکمه بین المللی جزایی و سایر مکانیزم ها مستندسازی و پیگیری شود. از دو روز به این طرف دو ویدیو در رسانه های اجتماعی دست به دست می شوند که در آنها شماری از اسرا از سوی طالبان تیرباران می شوند و در آن افراد طالبان ادعا می کنند که آن افراد نیروهای جبهه مقاومت ملی هستند، اما تاریخ دقیق ثبت این ویدیوها روشن نیست.
در ادامه خبرها، ازبکستان فردا و پس فردا میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواهد بود. این نشست در حال برگزار می شود که به دلیل به قدرت رسیدن مجدد طالبان، سرنوشت عضویت افغانستان به عنوان کشور ناظر در این سازمان نامعلوم می باشد. در این حال دیدار میان رهبران چین و روسیه در جریان این نشست توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. در نشست سمرقند علاوه بر چین، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند و پاکستان که اعضای اصلی سازمان شانگهای می باشند، سران کشورهای ناظر به شمول بلاروس، ایران و منگولیا نیز حضور خواهند داشت. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز چهارشنبه 14 سپتامبر گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر حضور مسعود اظهر، رهبر گروه پاکستانی جیش محمد در افغانستان را رد کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، ضمن رد این خبر در توییت نگاشته است که یک بار دیگر تاکید می‌کند که امارات اسلامی با مخالفان مسئله هیچ کشوری اجازه فعالیت نمی‌دهد. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می‌شنوید.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنین از تمامی طرفها خواسته است تا بدون اسناد و شواهد در چنین موارد از ادعای بیجا خودداری کنند. و گفته آقای بلخی چنین ادعاهای رسانه‌ای می‌تواند روی روابط دو جانبه تاثیر منفی بگذارد. و تازگی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که وزارت خارجه آن کشور در یک نامه رسمی از کابل خواسته است تا مولانا مسعود ازهر رهبر گروه پاکستانی جیش محمد را بازداشت کند. یک مقام ارشد پاکستانی به شرط فاش نشدن هویتش به خبرگزاری جیو نیوز پاکستان گفته است که نامه یک صفحه‌ای به وزارت خارجه افغانستان نوشتند و از وزارت خارجه طالبان خواستند تا مسعود ازهر را ردیابی و بازداشت کنند، زیرا به گفته وی پاکستان به این باور است که مسعود ازهر در جایی از افغانستان پنهان شده است. در نامه همچنین آمده است که احتمالاً رهبر گروه جیش محمد در ولایت نینگرهار یا کنر مخفی شده باشد. اسلام آباد فعالیت گروه تندرو جیش محمد را در 4 جانوری سال 2002 به اتهام تروریسم در پاکستان ممنوع اعلام کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نام مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد مستقر در پاکستان را درج فهرست سیاه این شورا کرده است.
در حالی که پاکستان از حمله دهشت افغانان بر موازی اردوی این کشور در نزدیک خط دیورند خبر داده است، حکومت طالبان میگوید که نظامیان پاکستانی بر افراد وابسته به این گروه گلوله باری کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز با نشر پیام در توییتر گفت که این درگیری پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی در نزدیک خط دیورند مصروف ساخت تاسیسات نظامی بودند. آقای کریمی افزود که نیروهای مرزی طالبان در دند پتان ولایت پکتیا میخواستند برای گفتگو با نظامیان پاکستانی نزدیک محل شوند، اما مرزبانان پاکستانی بر آنان شلیک کردند که تلفات در پی دارد. اردوی پاکستانی ساعت قبل بر این اعلام کرد که 3 نظامی این کشور در درگیری آنچه دهشت افغانان گفته شده در بخشای از ایالت خیبر پختونخوا و در نقاط مرزی با افغانستان کشته شدند. سرویس دیوای صدای آمریکا گزارش داده است که تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بر نظامیان پاکستانی را به عهده گرفته است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله در افغانستان کم از کم 200 تن کشته و 265 تن دیگر زخمی شدند. امسال زلزله، باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در اکثر ولایت‌های افغانستان در کنار تلفات جانی به مردم خسارات مالی فراوان رسانده است. مقام‌های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند که آفات طبیعی هزاران جریب زمین را تخریب کرده و همچنان تعداد زیاد از خانه ها را ویران ساخته است. حکومت طالبان میگوید با متضررین این حوادث کمک صورت گرفته، اما صدمه دیدگان میگویند اگر با آنها کمک هم صورت گرفته خیلی اندک بوده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز چهارشنبه به نور سلطان مرکز قزاقستان رسید و این اولین سفر این مقام چینایی به خارج از کشور است که بعد از شیوع ویروس کرونا صورت میگیرد. قرار است آقای شی قبل از نشست دو روزه سران سازمان همکاری های شانگهای در ازبکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دیگر رهبران یک گروه امنیتی آسیای مرکزی ملاقات کند. سفر شی بر اهمیت روابط چین با روسیه و آسیای مرکزی تمرکز میکند، زیرا حزب کمونیست حاکم جا طلبی های استراتژیک خود را در لابلای تنش ها با واشنگتن، ژاپن و هند برجسته میسازد. بر اساس گزارش ها هر دو رهبر در مورد بازارهای انرژی و آشفتگی اقتصادی جهانی نیز بحث خواهند کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان امروز چهارشنبه خطاب به رهبران ارتدوکس روسی و دیگر رهبران روحانی گفت که دین هرگز نباید برای توجیه به گفته وی شر جنگ استفاده شود و خدا نباید برای حرص انسان برای قدرت گروگان گرفته شود.
Se il creatore a cui dedichiamo l'esistenza ha dato origine alla vita umana, come possiamo
اگر خالقی که ما زندگی خود را به او اختصاص داده باشیم خالق زندگی انسان است، چگونه می توانیم خود را مؤمنان بگوییم در صورتی که به نابودی آن زندگی رضایت می دهیم؟ و چگونه می توان تصور کرد که مردان و زنان عصر ما که بسیاری از آنها طور زندگی می کنند که گویا هیچ خدایی وجود ندارد می توانند الهام بخش گفتگوهای محترمانه و مسئولانه باشند اگر ادیان بزرگی که روح بسیاری از فرهنگ ها و سنت ها هستند خود فعالانه به صلح متحد نباشند؟ با توجه به غلطی ها و اشتباهات گذشته اجازه دهید تلاش های خود را متحد سازیم تا اطمینان حاصل کنیم که خداوند به دلیل حرص انسان به قدرت هرگز دوباره به گروگان گرفته نشود.
امروز چهارشنبه از درگیری های بیشتر میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان گزارش شده است. این در حال است که کوشش جامعه جهانی یک روز پس از کشته شدن حدود 100 عسکر ارمنستان و آذربایجان در یک واقعه در سرحدات میان دو کشور تشدید یافته است. این برخورد مسلحانه مهلک‌ترین واقعه میان دو کشور از سال 2020 به این سو خوانده شده است که در آن کم از کم 49 سرباز از ارمنستان و 50 سرباز از آذربایجان روز سه‌شنبه کشته شدند. هر دو طرف یکدیگر را با آغاز این تنش‌ها متهم می‌کنند. جسد الیزابت دوم ملکه فقید بریتانیا قرار است امروز چهارشنبه از قصر بکینگهام به تالار وستمینستر لندن برده شود و در آنجا در پارلمان آن کشور گذاشته شود. چارلز پادشاه سوم، ویلیام و هری و خواهر و برادرش آن اندرو و ادوارد نیز جسد ملکه را همراهی خواهند کرد. انتظار می رود که جمعیت زیادی همانند جمعیت خارج از قصر بکینگهام در طول راه حضور داشته باشند. قرار است که ده ها هزار نفری دیگر برای اعدای احترام به وستمینستر بیایند. و در آخرین خبر، اداره ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا میگوید که به وسیله یک سفینه فضایی مسیر یک سنگ آسمانی را تغییر میدهد. اداره ناسا میخواهد که توسط این سفینه با سنگ آسمانی موسوم به دیمورفورس تصادم کند و سمت آن را تغییر دهد. این سفینه دراد نام دارد و با سرعت 24 هزار کیلومتر در ساعت حرکت میکند. قرار است این سفینه در 26 ماه سپتامبر با سنگ دیمورفورس تصادم کند که جسامت آن عظیم‌تر از بزرگترین اهرام مصر است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. مقامات طالبان در وزارت تجارت و صنایع می گویند که نخستین کارگو از چین در ایستگاه قطار آهن اوش در قرقیزستان مواصلت خواهد کرد که پس از آن کانتینرها در مسیر قطار آهن از آن ایستگاه به ازبکستان و پس از آن به ولایت بلخ افغانستان انتقال داده خواهد شد. مقامات چین، ازبکستان، قرقیزستان و حکومت طالبان در این اواخر یک توافقنامه دهلیز اقتصادی زمینی را میان این کشورها امضا کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بخت رحمان شرافت، رئیس خط آهن حکومت طالبان، در توییترش نگاشته است که نخستین محموله کالاهای چینی از طریق دهلیز زمینی تازه ایجاد شده و سوی افغانستان حرکت کرده است که به ایستگاه خط آهن اوش قرقیزستان میرسد و سپس این کالاها به ازبکستان و در فرجام از طریق بندر حیرتان به مزار شریف منتقل خواهد شد. توافق دهلیز جدید زمینی میان چین، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان هفته گذشته در تاشکند پایتخت ازبکستان امضا شد. عبدالسمی دورانی، سخنگوی اداره خط آهن، گفت که این دهلیز مسیر تجارت افغانستان و چین را به نصف کاهش می‌دهد. اموال قبلا در لاری ها و کانتینر ها به واسطه ترانسپورت زمینی در دو ماه از چین به افغانستان می رسید، اکنون به واسطه ریل و خط آهن تا دو هفته به افغانستان می رسد. در کنار این، برای افغان ها نیز فرصت شغلی ایجاد می شود. سومین مفاد این است که انتقال کالاهای ما به واسطه خط آهن هزینه کمتر می برد که مستقیما بر قیمت اموال تأثیر می گذارد و بهای کالاها کاهش می یابد. آقای دورانی افزود که عواید حکومت از طریق خط آهن نیز به دلیل حمل و نقل کالاهای تجارتی نیز افزایش خواهد یافت و حکومت های قرقیزستان و ازبکستان تعهد کردند که مالیه ترانزیتی اندک بر کالاهای تجارتی وضع خواهند کرد. خانجان الکوزه، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفت که این دهلیز جدید به نفع صادرات مواد معدنی افغانستان به چین خواهد بود. آقای الکوزه به صدای آمریکا گفت که قبلا داد و گرفت با چین از طریق ازبکستان و قزاقستان وجود داشت، اما به دلیل طولانی بودن مسیر مصارف حمل و نقل کالاهای تجارتی بیشتر بود، ولی با ایجاد این مسیر سهولت های فراهم خواهد شد.
دلار خلندم ده مسافر لحاظ نه قرقیز
این مسیر از لحاظ مسافت کوتاه است. قرقیزستان به ازبکستان نزدیک است و بالاخره اموال زود به چین میرسد و هزینه و زمان کمتر میبرد. برای ما این راه اقتصادی است و این دهلیز قابل قدر است. فکر میکنم که برای صادرات به ویژه تلق و سنگ مرمر زمینه سازی شود که ما به آن کشور منتقل کنیم. اکنون از مسیر کراچی به چین منتقل میشود. اگر از این مسیر صورت بگیرد هزینه کم میبرد.
چون مونږ انتقال کوشش د کراچۍ د لارې نه چین ته انتقال او به بده د لارې نه لارې شي چې مصرف به کم راشي.
با گفته آقای الکوزه، با توجه به این که اکنون دهلیزهای هوایی مسدود است، دهلیز زمینی جدید برای صادرات میوه های تازه و خشک و همچنان قالین افغانستان مفید تمام خواهد شد. عیسی رضایی، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت که چین با توجه به جمعیت انبوه و ظرفیت های اقتصادی بسیار بالا یکی از بازارهای بزرگ برای اقتصاد جهان است. با گفته آقای رضایی، وصل شدن افغانستان و چین از طریق کشورهای آسیای میانه برای اقتصاد دو کشور از اهمیت بسزای برخوردار خواهد بود، چون چین به منابع سطحی و زیرزمینی، نیروی بشری، مواد خام و تولید ارزان دست می‌یابد و افغانستان نیز سود خود را خواهد برد
و همینطور برای اقتصاد افغانستان حائز اهمیت است که دیگر منتظر نمی‌ماند تاجرای افغانستانی که موتورهای بار میوجات مصادر زراعتیشان در پشت مرزهای پاکستان فاسد شود و براحتی میتواند تمام میوجات با کیفیت افغانی را، چه خوشبار و چه تربار را، براحتی از طریق مرزهای آسیای میانه به چین منتقل بکنه.
افغانستان که یک کشور مهاد به خشک است، به دلیل جنگ‌های دراز مدت از موقعیت استراتژیک خود در میان آسیای میانه و جنوب آسیا کمتر سود برده است. آقای رضایی گفت که برای مسیر ترانزیتی مطمئن‌تر در آینده نیاز است که حکومت‌های چین و افغانستان بر مسیر واخان سرمایه گذاری کنند، اما تأکید کرد که این کار نیاز به ثبات امنیتی و سیاسی افغانستان و ظرفیت مسئولان حکومت آینده دارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد افغانستان، بر بنیاد معلومات نادرست تهیه شده است. او در صحبت با صدای آمریکا گفت که در این گزارش پیشرفت‌های یک سال اخیر در افغانستان نادیده گرفته شده است. توجه کنید به مصاحبه همکارم لینا روزبی که با آقای مجاهد انجام داده است.
چرا یافته‌های گزارش به گفته طالبان غیر مسئولانه و عقده‌مندانه است؟ کدام بخش از این گزارش به نظر شما عقده‌مندانه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این راپور به اساس معلومات نادرست و عدم آگاهی از وضعیت دقیق تهیه شده. در افغانستان تنها این یک موضوع نبوده که یک کس برای اوج راپور بسازه و تمام فوکس برای یک موضوعی منفی باشه که به ظاهر منفی معلوم میشه به نزدشان. به صدها پیشرفت‌ها اینجا وجود داره. اولی که امارات اسلامی افغانستان بعد از کامیابیشان هزارها تن را که سون با خون مردم آلوده بود و معاف کردن، یک پیشرفت بسیار بزرگ در راستای حقوق بشر است. همچنان جنگ جلوگیری کردن، مادران را نجات دادن، عزت مادران را حفظ کردن و امین حال 181 پوانتون بدون خلاص است. مکاتب و تعلیم و تربیه از 30% کشور به 100% کشور توسعه پیدا کرده. تمام ولسوالی ها مکاتب ایجاد شد و روند تعلیم گسترده تر شد. یک مشکلی واحدی که از سنت 6 تا 12 به خاطر دکترا وجود داره، این هم راه حل جستجو میشه که زودتر پیدا شه و مسئله
امکار
نکنه.
بله، شما مکررن در مصاحبه خود به ما میگن که شما مصروف یافتن راه حل هستین. سرپرست وزارت معارف طالبان دیروز واضحا گفت که رفتن این دخترها به مکتب متوسطه مغایر با فرهنگ افغانستان است، یعنی بنابر دروازه را بست روی احتمال باز شدن این مکاتب. این مکاتب باز میشه یا نه و چه برخی برای عقیده هستن که در میان مقامات شما تنش نظر و جنجال روی موضوع وجود داره. برخی حامی گشایش مکاتب هستن، برخی نه.
یکی اختلاف نظر در بین تمام مردم افغانستان هست، سیر باید انکار نکنیم، ولی راه حل برزی پیدا میشه. به این معنی نیست که دروازه بسته شد و
اختلاف نظر روی چی است آقای مجاهد در بین شما در قبال مکاتب دخترانه؟
برشد تمام روند تعلیم و تربیه زیر انتقاد بود با نصاب و مجموعه تمام پروسه تعلیمی، ولی راه حل برزی پیدا میشه. همه حال هم به جدیت کار سرزی جریان داره که
آیا میتونین یک وقت زمانی معین را برای بیننده بگوین چه وقتی مکاتب باز خواهد شد؟
ببینید مشکل مردم ماست، نیازمندی مردم ماست، نیازمندی اطفال ماست. ما از همه بیشتر به این موضوع وقت میتیم که زودتر راه حل برای این موضوع پیدا شود. ولی قسم نمیتونم که دلوم تاریخ ما شوند موفق شیم، ولی راه حل دار.
خب شما گفتین که این گزارش یافته هاش منفی است و واقعیت نداره. این در حالی است که اخیراً گفته میشه که طالبان اعضای خانواده دختران را که در پکتیکا علیه گشایش مسدود شدن مکاتب اعتراض کردن توقیف کردن، و دیدبان حقوق بشر میگه که به اسناد مستند در قبال تخطی از حقوق بشر، قتل های فراقانونی، کشته شدن افرادی که مخالف نظام شما هستن، این اسناد را در دست داره. آیا شما این موضوع را رد میکنید؟ اگر برای رسانه اجتماعی بریم، ویدیوهای زیاده هست از مقامات سابقی در شکنجه طالبا هستن، کشته شدن و یا هدف قرار دادن مخالفین و توقیف معترضین زن و مرد در افغانستان.
بله، همین موضوعات را که مطرح کردن بدون تحقیق به اساس معلومات سوشل میدیا یا به اساس افواهات بعضی از افراد یا ویدیوهای سابق که مرتبط به سالهای گذشته است به استناد آوردن، همین نقصه مهم در این راپور است. یرا خود نماینده ملل متحد در اینجا بود، ما برشان فرصت دادیم که برن از تمام ولسوالی ها و ولایات دیدن بکنن، از نزدیک وضعیت را ببینن، مطالعه بکنن که شکنجه ها را مواردش مطالعه بکنن که در کجا کدام شکنجه شده. اگر کسی به سرقت گرفته شده باشد، دزدی کرده باشد، قتل کرده باشد، طبعا او خود مجازات شده، در تمام دنیا قوانین وجود داره. ولی اگر از خاطر مسائل سیاسی هیچ بندی سیاسی ما تعالی نداریم در زندان خود،
بله، امروز از محکمه جرایم بین المللی خواسته شده که روی جرایم جنگی افغانستان تصمیم بگیره و طالبا هم متهم به ارتکاب جرایم جنگی هستند. در قبال جرایم جنگی که گروه طالبان مرتکب از او شوند، کی باید عدالت خواهی کنه؟
باید بگم که اگر مسئله جستجو از جرایم جنگی باشه، اول آمریکا زیر قانون بیاید، آنها زیر محکمه گرفته شوند که 20 سال مردم افغانستان را بدون خودم دلیل و سند کشتن، بمبارمان کردن، بزرد رساندن، بمبارمان کردن، 20 سال کشتن مردم تیر کردن. اسناد بسیار دقیق وجود داره که نیروهای ناتو و
خب اگر کسی بخواهی به جرایم جنگی طالبا بخواهی دازه آقای مجاید، جرایم جنگی طالبا چطور باید محاسبه شده؟ اگر امریکا رو کنار بگذاریم،
اگر آمریکا رو کنار بگذاریم، جنایتکار اصلی را که جنایت را مرتکب شده، باز این محکمه نیست، دسته سازی است. ما از او باز حمایت نمی کنیم، حمایت در صورتی نمی کنیم که اگر شفافتر و تمام ابعاد قضیه را می توانند بررسی بکنند.
بله،
باز برشان
ممنون و سپاس از وقتتان. قابل تذکر است که آنچه را که شنیدید برداشته آقای مجاهد از موضع طالبان در قبال موضوع.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک مسئول پیشین امنیتی شرکت تویتر به قانونگذاران امریکایی گفته است که این رسانه اجتماعی بیش از 10 سال از معیارات این شرکت برای تامین امنیت سایبری و حریم خصوصی عقب مانده است. گزارش کاترین گوبسون، خبرنگار صدای امریکا، را از همکارم فوزیه احسان می‌شنوید.
پیتر زدکو، رئیس سابق امنیت تویتر، افشاگر مسائل رسانه های اجتماعی که بروز سه‌شنبه و قانونگذاران امریکایی شهادت می داد، گفت که این رسانه مفاد را بر امنیت ترجیح می دهد.
This enormously influential company was over a decade behind industry security standards.
این شرکت فوق‌العاده تاثیرگذار بیش از 10 سال از معیارهای امنیتی این صنعت عقب مانده است. ناکامی این رسانه در زمینه امنیت سایبری، این رسانه را در برابر سوء استفاده ها آسیب پذیر ساخته است. وقتی یک رسانه بسیار تاثیرگذار توسط جوانان، دوستها و جاسوس ها در معرض خطر قرار می گیرد و خود شرکت به صورت مکرر برای خودش مشکل ایجاد کند، این یک مشکل بزرگه به همه ما به شمار می رود.
زدکو افزود که او به صورت مکرر کوشیده تا هیئت مدیره را متوجه نواقص امنیتی توییتر بسازد.
They don't know what data they have, where it lives, or where it came from.
آنها نمیدانند داده هایشان چی است، در کجا وجود دارد و از کجا می آید، و همچنان در کمال تعجب آنها نمیتواند از این اسناد حفاظت کنند، و این همچنان مشکل دوم را برای کارمندان تویتر خلق می کند. آنها باید به معلومات بیش از حد و سیستم های بیش از حد دسترسی داشته باشند.
سخنگوی تویتر به صدای امریکا گفت که ادعاهای زدکو مملو از تناقض و نادرست است. تویتر گفته است که زدکو را به خاطر عمل کرده ضعیف در ماه جنوری از کار اخراج کرده است. در سال 2020 دو هکر توانستند وارد حساب‌های بزرگ تویتری به شمول حساب‌های دولتی شوند و این مسئله مشکل بزرگ را برای تویتر ایجاد کرد. قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب، دموکرات و جمهوری‌خواه، سال هاست که اصرار دارند تا حکومت نظارت بیشتری بر رسانه‌های اجتماعی داشته باشد.
این بزرگترین بلندگوی بود که رهبران جهان در اختیار داشتند. ما شاهد بودیم که وقتی هکرها داخل حساب‌های توییتر مقامات حکومتی می‌شوند، چه رخ می‌دهد. اما چه اتفاقی خواهد افتاد که به جای یک نوجوان هکر برای دزدی رمزگذاری تلاش کنند؟ تصور کنید اگر این کار را هکرهای مخرب کشوری از روی خصومت انجام دهد، داخل حساب‌های توییتری ریاست جمهوری شده و معلومات نادرست را به ما ارسال کند.
سهامداران توییتر پیشنهاد خرید این رسانه اجتماعی از سوی ایلان ماسک را به روز سه‌شنبه پذیرفتند. ایلان ماسک برای خرید این رسانه 44 بیلیون دلار پیشنهاد کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین برای نخستین بار پس از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا جهت شرکت در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای به بیرون از کشورش سفر می‌کند. آقای شی قرار است در این نشست 8 کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که در شهر سمرقند برگزار می‌شود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
شی جینگ پینگ 69 ساله قرار است این هفته در ازبکستان در اجلاس سران 8 عضو سازمان همکاری شانگهای که شامل ازبکستان، هند و پاکستان نیز می شود با پوتین دیدار کند. این نشست زمانی برگزار می شود که نیروهای اوکراینی با اعمال فشار بر نیروهای روسی وارد مناطق بیشتر اشغال شده توسط نیروهای روسی شده و نظامیان آن کشور را به فرار مجبور می سازند. ونگ یویو رئیس انستیتوت مطالعات بین المللی در پانتون رنمین چین به اسوسییتد پرس گفت که وضعیت جنگ در اوکراین روسیه را در موقعیت دشواری قرار داده است.
اکنون به دلیل اینکه اوکراین در واقع به طور تهاجمی حمله می کند و بیشتر مناطق خود را پس می گیرد، روسیه در یک مرحله بسیار مهم قرار گرفته است. بنابراین مردم مشاهده خواهند کرد که آیا چه نوع علامت های پس از دیدار پوتین با رئیس جمهور شی ارسال خواهد شد.
حکومت به رهبری شی جینگ پینگ از انتقاد از حمله پوتین با اوکراین خودداری کرده و ایالات متحده را به تحریک درگیری متهم می کند. کرملین اهمیت دیدار برنامه ریزی شده پوتین با شی را ستود و خاطر نشان کرد که این دیدار در بحبوحه تنش با غرب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روسیه نیز بنابه خود از چین در بحبوحه تنش ها با ایالات متحده که پس از سفر اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان بیشتر شده است به شدت حمایت می کند. الکساندر گابویوف تحلیلگر سیاسی در مرکز کارنگی در مسکو به این باور است که چین به روند تحریم های علیه روسیه نمی پیوندد.
این جنگ موقف مذاکره روسیه را به شدت تضعیف می بخشد و البته در اینجا پویایی کلی در روابط روسیه و چین برای ولادیمیر پوتین مهم است. اگرچه بیجنگ اقدامات کنترل صادرات و غیره را رعایت می کند، اما این یک واقعیت است که چین به تحریم ها نمی پیوندد. تحریم های خود را اعلام نمی کند. چین با شتاب به خرید نفت و گاز روسیه ادامه می دهد.
هنگامی که رهبر روسیه در بازی المپیک زمستانی بیجینگ پیش از حمله روسیه در 24 فوریه به اوکراین شرکت کرد، شی اعلام کرد که دو دولت دوستی بدون محدودیت دارند. چین 2000 سرباز و 3 کشتی جنگی را برای شرکت در مانور نظامی این ماه در شرق دور روسیه که به نام مانور نظامی وستوک 2022 یاد می شود، اعزام کرد. الکساندر گایبویوف میگوید که با توجه به موقف گیری چین در قبال روسیه در اوکراین، روابط تجارتی بیجینگ و مسکو بیشتر از میزان تجارت میان دو کشور در قبل از جنگ خواهد شد.
چین بزرگترین شریک تجاری و اقتصادی خارج از ائتلاف تحریم هاست. سهم این کشور در تجارت خارجی روسیه قبل از شروع جنگ حدود 18% بود. یعنی چین شریک بسیار بزرگتری خواهد بود. روسیه تا پایان سال جاری و به ویژه در سالهای آینده زمانی که تحریم نفتی به طور کامل عملی می شود و صادرات گاز به اتحادیه اروپا احتمالاً به صفر می رسد، به جز آنچه از جریان ترکیه عبور می کند، دیگر صادرات نخواهد داشت.
با این حال بیجینگ مراقب است که آشکارا از اقدام نظامی مسکو علیه اوکراین حمایت نکند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه که خدمت شما تقدیم شد. توجه شما را جلب می‌داریم به برنامه شامگاهی پشتوی رادیو آشنا. با ما باشید.